میکنن، اما امروز اونطور که باید از اون سفره‌های سرشار از صمیمیت خبری نیست. مهم اینه که عناصر فرهنگی که در طول هزاران سال با تجربه به دست اومده اینطور فراموش نشه.
آشپزخانه، برنامه ی از رادیو فرهنگ.
خانم ها مهمترین طبقه اجتماعی هستند که میتونن با سیستم تغذیه سنتی و محلی به خوبی آشنا بشن و اون رو به بچه هاشون آموزش بدن. این کار نوعی انتقال فرهنگ مثبت از نسل فعلی به نسل جوانه. در غذای سنتی ایران خبری از روغن فراوون و برنج به مقدار زیاد نبود، اما برعکس حبوبات و انواع سبزی‌های فصلی و محلی در سفره جایگاه خاصی داشت. امروز فست فود مورد توجه نسل جوان قرار گرفته، در حالی که در این نوع غذاها اصول تغذیه سالم کمتر رعایت شد.
آشپزخانه،
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی. در یک کلام، بهتر بیش از پیش به غذاهای ساده سنتی که مغذی هم هستند توجه بشه، با این امید که با اصلاح وضعیت تغذیه و بازگشت به غذاهای سنتی سالم جامعه‌ای شاداب، کارآمد و رو به پیشرفت داشته باشیم، تاریخچه برخی از غذاهای سنتی کشورمون رو بررسی میکنیم.
8 سال پیش، پژوهشکده باستانشناسی که در گورستانهای پیش از تاریخ در نزدیکی قزوین مشغول جستجو بود، گوری با اشیای استثنایی مفرقی کشف کرد که در آن تعداد زیادی استخوان کباب شده دفن شده بود. به نظر میرسد اولین باری که انسان فکر کرده باید غذایش را بپزد، آن را روی آتش کباب کرد. اما کباب که امروز یکی از پرطرفدارترین غذاهای ایرانی است و حتی خارجی ها همان را معروف ترین غذای ایران می دانند، تاریخی طولانی را طی کرده تا به امروز رسیده است. در شاهنامه قصه های فراوانی از کباب خوردن شاهان وجود دارد. در 7 خان اسفندیار، پادشاهی خسروپرویز و چند قصه دیگر شکار و کباب خوردن شاهان روایت شده. اما مهمترین این قصه ها قصه بهرام گور است. بهرام، پادشاهی که به شکار گورخر معروف بود، دنبال گور در باتلاقی فرو رفت و جانش را بر سر این کار از دست داد.
بشره اولیه هم از کباب استفاده می کردن، به طریقی که خب گوشت که امکان خام خوریش نیست، مجبور بودن به طریقی طبخ کنن.
رد کباب را می شود در تاریخ گرفت و قدم به قدم جلو آمد. مورخان نوشتن در شب عروسی مأمون عباسی به نشانه اشرافیت به مهمانها کباب ایرانی دادند. در تاریخ ایران در دوره ایلخانی کباب اهمیت فراوان پیدا کرد. غذای اصلی مغول‌ها کباب بود و در آشپزخانه شاهان ایلخانی اهمیت فراوان داشت. در تاریخ آمده قازان خان کباب آهو زیاد می‌خورد، تا اینکه یک روز در شکارگاه آهویی را زد و وقتی دید باردار است توبه کرد و دیگر کباب نخورد. کباب مغولی هنوز هم جز کباب‌های مشهور دنیاست و انواع گوناگونی دارد. راسته یا فیله گوساله را خلال کرده، در کره و زنجبیل و پیاز تفت دهید، فلفل و جعفری را اضافه کرده، وقتی دو طرف گوشت سرخ شد شیر و عسل را بیفزایید و به جوش که آمد خاموش کنید.
آشپزخانه، برنامه ی از رادیو فرهنگ.
شاهان صفوی کباب‌های متنوع‌تری می‌خوردند. شاه عباس به سبک گرجی ها کباب ماهی را باب کرد، اما کباب مورد علاقه اش کباب کبک بود که به خاطر اتفاق تلخی خوردن آن را ترک کرد. شاه عباس باز محبوب و مشهوری داشت به اسم لوند که برایش کبک می گرفت. روزی لوند را دنبال کبک پر داد. لوند در چاه افتاد و غرق شد و شاه از آن به بعد دیگر کباب کبک نخورد.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
روش پخت کباب صفوی ها در کتابی به نام کارنامه آمده. کارنامه نوشته ی حاجی محمد علی باورچی بغدادی است که خودش و پدرش هر دو از آشپزهای بزرگ زمان خود بودند. در این کتاب 5 دستور برای کباب بره و مرغ و کباب کوبیده وجود دارد. آن زمان که هنوز چرخ گوش ابداع نشده بود، برای درست کردن کباب کوبیده آن را در هاون می‌کوبیدند. برای همین خیلی خوب به سیخ می‌چسبیده و در آتش نمی‌ریخته. در دوران صفوی شکار برای مردم عادی مجاز نبود. مردمی که به هوای کباب فکر شکار به سرشان می‌زد، مجازات‌های سختی مثل بریدن گوش و دماغ در انتظارشان بود. مردم کباب نمی‌خوردند مگر در عید قربان که شاه شتر قربانی می‌کرد. هر تکه از این شتر برای یکی از اصناف بود. دستش برای بزازها و رانش برای خرادها. اما احشایش هم مال مردم عادی بود. مردم حمله می‌کردند و گوش را به هوای تبرک یا به هوای دلی از عزا درآوردن می‌کندند و می‌بردند و آتش کباب را به راه می‌کردند. در دوران زندیه به خاطر مرکزیت شیراز، کباب لاری که کباب سنتی فارس است رواج بیشتری پیدا کرد. کباب مشهوری که مهمانان خارجی شاهان در سفرنامه‌هایشان از آن نوشته‌اند و گفتند بهترین خوراک دنیاست. گوشت را خرد کنید و با پیاز خرد شده، ماست کیسه‌ای، نمک و فلفل مخلوط کنید. یک شبانه روز بخوابانید و بعد آغشته به ماست به سیخ بکشید و روی آتش بگردانید. اولین سند وجود کباب در سفره دوره قاجار سفرنامه اولیویه است. این جهانگرد فرانسوی که در روزهای انتقال سلطنت از آقا محمد خان به فتحعلی شاه به ایران سفر کرده، در کتابش شرح مفصلی از سفره ایرانی می‌دهد که در آن کباب‌هایی از گوشت بره و مرغ و گوسفند وجود دارد. دستور پخت کباب مطبخ فتحعلی شاه را شاهزاده بدیع‌الزمان میرزا پسر فتحعلی شاه و پسرش نادر میرزا در رساله‌هایشان آورده‌اند. این دو شاهزاده عاشق آشپزی بودند و در دوران فراغت از شاهزادگی رساله‌ای ارزشمند درباره پخت خوراکی‌های زمان خود نوشتند. یکی از چند کتابی که دستورشان در رساله نادر میرزا آمده به کباب برگ امروزی نزدیک است. در دکان‌ها به بازار تبریز پزند. پشت مازه گوسفند را از استخوان جدا کنند. برگ‌ها به پهنای 4 انگوش یا کمتر و به درازای 1 وجب ببرند. نمک افشانند، به پیاز تند با سمنجی بخوابانند، یا آنکه بر سنگ مرمر حلبی با دم کارت آهسته آهسته بکوبند و سپس بر آتش نهند، با فلفل فراوان و سماق و نان خورند.
آشپزخانه. برنامه ای از رادیو فرهنگ.
جوانان دنداندار را سزاست دندان کباب خوری از اینجا باشد.
کبابایی که میل میکردن خب بستگی داره به گوشتی که مصرف میکنن. مثلا گوشت گوساله سفتره، گوشت گوسفند نرمتره، گوشت آهو خیلی نرمتره. اونایی که یه مقداری سفتر بود میگفتن دندان شکن.
هرچند فتحعلی شاه به کباب خوردن مشهور بود، اما کباب برایش عاقبت خوبی نداشت. رضا قلی هدایت می نویسد و خاقان صاحب قران در روز دوشنبه 15 جمادی‌الثانی در اوایل طلوع قدری کاهو تناول نمود و هنگام چاشت به کباب آهو رغبت کرد. مزاج آن نبات و حیوان در هضم با یکدیگر منازعه کردند. همان روز خاقان پیر را جوانی در سر افتاد، در کنار زندرود بی خرقه و جبه به تیراندازی پرداخت. این قضا و شکار فتحعلی شاه را مریض کرد، طوری که ظرف 3 روز درگذشت. غیر از کباب برگ، کباب‌های دیگری هم در دوره قاجار ابداع شد. مثلا کباب حسنی را حسن علی میرزای شجاع السلطنه پسر فتلی شاه حاکم کرمان ابدا کرد. او برای اولین بار فهمید که ترکه های نازک انار میتواند سیخ بهتری برای کباب باشد تا سیخ فلزی. او به نوکرانش دستور میداد کباب را با ترکه انار سیخ کنند و طوری روی آتش بگردانند که نه سیخ های نازک انار بسوزد و نه کباب. ضرب المثل مشهور نسیخ بسوزد نه کباب هم از همین جا می آید.
به این سبک و سیاقی که در حال حاضر برای ما متداول هستش، این تقریبا از زمان ناصرالدین شاه قاجار که سفری به شوروی سابق داشتن، ایشون که تشریف برن اونجا، موقع برگشتن با خودشون اون کسایی که اونجا براشون غذا درست میکردن ابتدا میارن تبریز، بعد میرسه میاد تهران پادشاه میشه، اون آقایون هم با خودشون میارن.
آشپزخانه، برنامه ی از رادیو فرهنگ.
ناصرالدین شاه هم مثل پدرش به کباب میل زیادی داشت. در خاطرات شکاریش هیچ صفحه‌ای نیست که خالی از کباب خوردن باشد. وقت غذا که میشد و شاه دستور کباب میداد، صدای فریاد کباب فرمودند ملازمان از جایی که شاه بود در جنگل میپیچید تا به آشپزخانه سیار برسد و آشپزها شروع به درست کردن آتش کنند. ناصرالدین شاه حتی در سفرهای فرنگ هم کباب خوری را ترک نکرد. در لیست لوازم سفرش در کنار وسایلی مثل عکس و پوست بره و آینه دق، سیخ دو شاخه هم به چشم می‌خورد. مأمور بررسی به وزارت تشریفات در لندن توصیه کرده بود که باید هر روز برای شاه یک قطعه گوشت گوسفند تازه از قلبگاه و آبگاه تهیه کنند تا یکی از پیشخدمت‌های شاه آن را برایش کباب کند. با این وجود باز هم دل شاه هوای کباب وطن را می‌کرد. او در خاطراتش نوشته: اینجا آقا دایی و میرزا ابوالقاسم چند دفعه آبگوشت و کباب و پلوی ایرانی پختند. معنی غذا را فهمیدیم. غذاهای اینجا بی‌معنی است. هیچ نمیتوان خورد. شاه فرهنگ کبابخوری را در فرنگ ترویج هم داد. در بادن وقتی پرنس بادن به شکار گوزن سرخ رفته بود، به او یاد داد که چقدر بهتر است به جای استیک کردن گوشت در تابه آن را کباب کرد. مظفرالدین شاه بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه در حالی به سلطنت رسید که بیشتر از 50 سال در تبریز ولیعهد بود. او تمام خدم و حشمش از جمله آشپز دربار را با خودش از تبریز به تهران آورد و آشپز نامدار پدرش را به کار نگرفت. میرزا علی اکبر خان هم که بیکار شده بود به بازار تهران رفت و دکان کبابی باز کرد. معروف است که کبابی میرزا علی اکبر خان اولین مغازه کبابی تهران بود. هرچند که میرزا علی اکبر خان در کتاب سفره اطعمه به طبخ چلو با کباب اشاره می کند، اما خوردن چلو همراه کباب تا سالها بعد از آن مرسوم نشد. در عهد ناصری مغازه های پلویی و چلویی جدا از مغازه های خوراکپزی بوده. دلیلش این بود که مردم آن زمان پخت چلو و پلو را خیلی تخصصی نمی دانستند. مشهور بود در تهران فقط 3 آشپز بلدن چلو را خوب بپزند. یکی از پلویی های مشهور تهران در عصر قاجار ابوالپلویی یا ابوالچلویی بود. هر روز وقت نهار تعداد زیادی از شاگردان کبابی ها برای بردن پلو و چلو مقابلش صف می ایستاد. او بعدها با اضافه کردن باقالی به پلو، باقالی پلو، و با اضافه کردن مرغ به چلو، چلو مرغ که به قاجاری پلو مشهور بود را در تهران رواج داد. بعد از چند سال هم دکانهای کبابی هر کدام برای خودشان یک چلو پز آوردن تا در محل چلوی تازه داشته باشند. در دوره قاجار در تهران کبابی دورگرد هم پیدا می شد. می توان خاطراتی را پیدا کرد که در جایی بزم بوده و صاحبخانه پیش خدمت را می فرستاده کباب و آجیل بخرد. به نظر می رسد این کبابی های دورگرد دامدارانی بودند که مجبور شده بودند گوسفندشان را به دلیلی بکشند و چون یخچالی وجود نداشت و گوشت را نمی شد زیاد نگه داشت، مازاد آن را کباب می کردند و در خیابان می فروختند. با وجود این مغازه ها و دورگرد ها، کباب در آن زمان غذای مردم عادی نبود. مردم ایران معتقد بودند کباب به مزاجشان نمی سازد و آن را سفت می کند. گوشت هم به وفور در دسترس مردم نبود. دامدارها اگر گاهی گوسفندی می کشتند، گوشت آن را آبگوشت می کردند که هم مزاجشان روان شود و هم بتوانند خانواده پرجمعیتشان را سیر کنند. قصابها معمولا سنگهایی 100 و 200 گرمی برای وزن کردن گوشت داشتند. گوشت آبگوشتی و گوشتی که به آن کوبیدنی میگفتند به مردم فروخته میشد. گوشت قلبگاه و راسته به کبابی ها میرسید، پی گوسفند به صابون پزها و روده به دباغ ها. معمولا تا شب چیزی از گوشت باقی نمیماند. در روایت های انقراض قاجار هم میتوان رد پای کباب را پیدا کرد. روایتی هست که در تظاهرات مشروطه طلبی یکی از مردم درباره معنای مشروطیت سوال میکند و جواب میشنود که مشروطه یعنی چلو کباب ارزان. بعد از مشروطه کباب ها به طول دست و به قطر بازو خواهند بود. در همان دوران مغازه های کباب پزی مثل مغازه میرزا علی اکبرخان آشپز ناصرالدین شاه رونق زیادی گرفت. یکی از پروپاقرص ترین مشتریان او رضاخان میرپنج بود که در دوران قزاقی به آن دکان زیاد سر می زد. رضاخان مشتری وفاداری بود. در دوران سلطنت هرچند در دربار پهلوی آشپز خوب کم نبود، اما او بارها از دکان میرزا علی اکبرخان کباب سفارش می داد.
کباب بدون سیخ مزه کباب نداره. هیچ کبابی هم کباب بازار نمیشه، حتی کباب دربار. کباب باز داغ داغ با سیخ به نیش کشی.
در دوران پهلوی مغازه های چلو کبابی یکی بعد از دیگری در شهر افتتاح شدند. رسم این بود که مشتری که داخل می شد با سفارش صاحب دکان سر جای خود می نشست و همان لحظه مجمعی در مقابلش می گذاشتند، شامل بشقاب، نان، نمک، فلفل، پیاز، سماق، دوغ و یا شربت. بعد چلو بیار با بادیه‌ای به بغل خود را به مشتری می رساند و مشتی برنج داغ در بشقابش می رسند. نفر پشت سر تکه‌ای کره که با سرانگشت پهن کرده بود روی برنج می‌انداخت. نفر آخر هم سیخی کباب از سیخ‌های فراوانی که در دست داشت و هنوز از حرارت آتش جزجز می‌کرد می‌کشید و روی برنج می‌گذاشت. این کار آنقدر ادامه پیدا می‌کرد تا مشتری سیر شد.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
حفظ کباب بازار کرده بود.
کباب بازار رو باید تو بازار خورد.
میبرم در دکان، کسی در دکان نیست.
آدم بی همسفره باشه کباب یخ کردن بخوره.
در بین این کبابی ها بعضی ها به دلیلی از بقیه مشهورتر بود. حاج میرزا احمد عابد نهاوندی معروف به مرشد چلویی به خاطر طبع بلند و لوتی مسلکی و درجات عرفانی بسیار مورد احترام بود. روی تابلوی مغازه مرشد چلویی نوشته بود: نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به جنابالی به قدر قفه. جلوی مغازه او صفی مخصوص فقرا وجود داشت که از داخل راه رو شروع می شد تا از محل عبور مردم دور باشند و آبرویشان حفظ شود. می گفتند مرشد از شاگردان خود می خواست کسانی که آمدن غذا ببرند را هدایت کنند تا از جلوی او بگذرند.
مرشد خودش یه آدم خیلی متدین خوبی بود، یه آدم شیخ مسلکی بود، مؤمن بود. یه عرقچین سرش بود، یه پیرن بلند، یه هوا همیشه مینداخت رو شونه شو میمد میرد بالا. بازاریا که شاگرداشون میگن غذا بگیرن، نکنه که دست بزنه اون شاگرد دست به غذا بزنه، دم دستش کباب گذاشته بود، نون سنگک گذاشته بود، تیکه تیکه میکرد. ما تنیگا همه زعفرون میخورده بود، اینو میزد تو روغن کرموشایی میزاش دهن این بچه.
کباب چه برای مغازه‌دارانی که نمی‌خواستند دکانشان را برای نهار ترک کنند، یا برای زنانی که راهی به چلو کبابی‌های مردانه نداشتند، به بیرون هم داده می‌شد. بیرونبرها روی هر سینی چند ظرف چلو کباب قرار می‌دادند و برای سرد نشدن غذا در پوش‌های فلزی به شکل کلاه روی آن می‌گذاشتند. با وجودی که در آن زمان همه کباب می‌خوردند، اما کباب معمولاً در خانه تپ نمی‌شد و نمی‌شود. پخت کباب خوب مثل شیرینی پزی کاری تخصصی است. چه کباب کوبیده که ممکن نیست یک غیر متخصص بتواند آن را طوری به عمل آورد که در آتش نریزد، و چه کباب‌هایی مثل برگ که پختش نیاز به تخصص ویژه‌ای دارد. غیر از این، خانه‌های آپارتمانی امروز هم اجازه برپایی منقل را نمی‌دهد. خیلی‌ها معتقدند اگر بشود منقل را در خانه هم به راه کرد، اما باز هم حس و حال کباب مال خانه نیست. یا باید آن را در طبیعت خورد یا در مغازه‌های کبابی. کباب هنوز هم غذای اصلی تفریحات بیرون از خانه ایرانی هاست.
از آتش عشق هر که افروخته نیست، با او سر سوزنی دلم دوخته نیست. گر سوخته دل نه ای ز ما دور، که ما آتش به دلی زنیم کو سوخته نیست.
در سلطان برسه، عالم این خاک و گوهر کفر است و فنا، در دل کفر آمده هم تا که به ایمان برسه، تا که به ایمان برسه. شبم تازه تو سرسر شبم، آب شبم سجده کنم تا به گلستان برسم، چون فتادم ز فلک در صفت لرزانم، اینم و بیل از شبم چونک به پایان برسم، چونک به پایان برسم، چونک به پایان برسم، چونک به پایان برسم.
همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14 همراه شما خواهیم بود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سپاس بسیار از همراهی شما دوستان خوبم، آقای ایمان روحانی از اصفهان، آقای صادقی از قرچک، آقای نوید رضایی از کرمانشاه، خانم زینب از نسیم شهر، آقای جابر نوروزی از فومن، آقای سفرزاده از بابلسر، آقای موسوی از کوه سرخ و آقای رضا عزیزیان از اردکان یزد و آقای سرمدی از ساوه و دیگر دوستان. اما سجیم
جیم
جنگ
جهانی
جمعیت
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
افزایش جمعیت در کشور یک ضرورت اجتماعی و نیز اقتصادی است و قطعا یکی از راهکارهای افزایش آن رهیافت‌های فرهنگی در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه است. مهمترین راهکارهای فرهنگی در افزایش جمعیت کدامند؟ چه نهاد و سازمان‌های متولی این امر هستند؟ مهمترین موانع و چالش‌های پیش روی این زمینه کدامند؟
صرفاً بیان فکر، بیان خواست و حتی شعارهایی در این زمینه نباشه. در این زمینه خب الان عامه مردم چرا؟ خب بعضیا متدینن، بعضیا متعبدن، وقتی گفته میشه میرن سراغ باروری بیشتر، لکن نخبگان جامعه باید